أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صفحه 211 کتاب مصباح الهدى مبحث نیت. اشاره کردیم که نیت یعنی قصد، یعنی انگیزه. نیت اون چیزی است که فرد در جاذبه او به سمت انجام یک عملی گام برمی‌دارد. اون چیزی است که برای رسیدن به او کاری رو انجام می‌دهد. نکته هایی رو جلسه قبل اشاره کردیم به عنوان مقدمه، دیگه امروز من اون مقدمه رو ادامه نمیدم، گرچه جا داره که بیشتر باز بشه، ولی انشالله خود شما با مراجعه به کتاب های اخلاق و عرفان تکمیل میکنید اون چه رو که جلسه قبل به اختصار من اشاره کردم، و دیگه وارد خوندن جمله های کتاب و یه تأمل کوتاهی در رابطه با هر جمله میشه. موضع نظر حق تعالی قلب و نیت و توجه شماست. جمله اول رو دقت کنید. اون جایی که خدای متعال نظر به او دوخته و اونجا رو مراقبشه دل انسانه. این که دل انسان رو به کجا داره؟ توجه هم یعنی این دیگه. وجه یعنی رو. توجه یعنی رو رو به جانبی کردن. روی دل ما به کدوم سمته؟ به سمت چیه؟ آدم هر چیزی رو دوست داره روشو به سمت او میکنه، به او خیره میشه. روی دل ما به کدوم سمت؟ موضع نظر حق تعالی قلب و نیت و توجه شماست. یعنی دل شما کجاست؟ دل شما به کدوم سو رو داره؟ دل شما متوجه به چیه؟ دل شما قصد کرده به چی برسه؟ و آرزومند رسیدن به چیه؟ چه نیتی داره؟ اون چه که خدای متعال بهش توجه میکنه و او رو معیار قرار میده در ارزیابی عبد همینه. البته جلسه قبل عرض کردم خدمتون که نیت اگر نیت باشد براستی، فقط در صورتی که مانع خارجی جلوی امر رو بگیرد به عمل منتهی نمیشه، و الا نیت چیزیست که لامحاله عمل رو در پی داره. دقت کردین؟ مگر اینکه یه مانع خارجی سد بشه. این که فرمود موضع نظر حق تعالی نیت شماست، نیت به این معنی، یعنی این که این عمل رو انجام دادی برای چی انجام دادی؟ انجام دادی به چی برسی؟ انجام دادی به دنیا برسی؟ به شهرت برسی؟ به محبوبیت برسی؟ به آسایش و راحت برسی؟ به لذت و شهوت برسی؟ به ثروت و به موقعیت برسی؟ به چی برسی؟ انجام دادی که به راحت اخروی برسی؟ به نعمت بهشتی برسی؟ یا انجام دادی برای اینکه به محبوبت برسی؟ برای چی انجام دادی؟ اون جایی که خدا نگاه میکنه اونجاست که ما برای چی داریم کار رو انجام دادیم. به اعمال ظاهری صرف نظر از نیت خدا اعتباری قائل نمیشه. این عمل برای چی انجام شد؟ چه چیزی این شخص رو برانگیخت بر انجام این؟ این اون چیزی که خدا دقت میکنه و توجه میکنه. اگر توجه قلبی و اقبال شما بیشتر به اوست و بیشتر قلب شما را محبت حق تعالی گرفته است، شما طالب خدا. ادعای طلب خیلی ها میکنه، اما طالب حقیقی کسی است که این محک طلب او رو تأیید بکنه، یعنی بیشتر توجهش به خدا، بیشتر اوقات یاد خدا او رو مشغول خودش میکنه، عمده فضای قلب او رو لااقل محبت و عشق الهی پر کرده، ولو هنوز 100% نشده اون محبت که هرچه غیر محبت الهی است بیرون بریزه، اونجوری که توی دعای ابو حمزه سومالی داریم، امام سجاد علیه السلام در اون نیایش های سحری ماه رمضانشون از خدای متعال درخواست میکنن که محبت دنیا رو از قلب من خارج کن، اینکه هیچ اثری از محبت غیر خدا در دل انسان نباشه. اگر هنوز به اینجا نرسیده سالک، لااقل قسمت عمده فضای دل او رو محبت خدا گرفته باشه. علتش هم اینه که قبلا توضیح دادیم، اینجا هم یاداوری مجدده، کفه ترازو هر طرف سنگین شد تا آخر پایین میرود. و یادتونه مثال زدیم، گفتیم این دو کفه ترازو، اون کفه سنگین تر میاد پایین، ولی یه گرم هم سنگین تر باشه میاد پایین، اون کفه سبک میره بالا میره بالا، این میاد پایین تا جایی که اون شاهین ترازو، اون در واقع چوبه ترازو به شکل عمودی در میاد، و وقتی به شکل عمودی در اومد، اون کفهی که رفته بالا به منتهای لحی رسیده واژگونه میشه و هرچی توشه خالی میشه، و اون وقتی که دیگه 100% وزن تو اون کفه سنگین. دل انسان هم اینجوریه، اگر محبت خدا در او سنگین تر از محبت ما سوی الله باشه، این آدم خوش فرجامه، خوش عاقبته، یعنی بالاخره یک روزی قلب او از محبت غیر خدا کلن خالی خواهد شد و همه فضای دل او رو عشق و محبت الهی در بر می‌گیرد. پس اگر توجه قلبی و اقبال شما بیشتر به اوست و بیشتر قلب شما را محبت حق تعالی گرفته است، شما طالب خدایی. کفه ترازو هر طرف سنگین شد تا آخر پایین می رود. اگر بیشتر توجه قلبی شما به دنیاست، شما اهل دنیایی. پناه می بریم به خود. دیگه حالا این محک مهمیه. نگاه کنیم ببینیم واقعا تو شبانه روز چقدر یاد خداییم، چقدر یاد دنیاییم. تا بفهمیم اهل خداییم، جز اهل اللهیم، یا خدایی ناکرده اهل دنیا. هر جا توجه انسان اونجا باشه، انسان اهل همون جاست. توجهتون به دنیا باشه، اهل دنیا. توجهتون به آخرت باشه، اهل عقبایی. و اگر توجهتون به خود حضرت حق باشه، اهل قربی، اهل اللهی. باید ببینیم توجهمون بیشتر به کجا. و توجه آدم کجا میره؟ گفتیم دیگه حواس آدم جایی میره که دل آدم اونجا رفته. آدم به چیزی فکر میکنه که به اون چیز علاقه‌منده، دلبسته، دوست میداره. داشتن یا نداشتن دنیا هیچ مهم نیست، علاقه و توجه و دلبستگی به دنیا خیلی مضمون است. لذا توجه به دنیا دنیاست. تو بحث دنیا و آخرت مفصل این رو عرض کردیم، یادتونه دیگه، گفتیم این عالم طبیعت دنیا نیست، نه خوراکیهاش، نه پوشاکیهاش، نه خانه های راحتش، نه مرکب های راهبارش، نه همسران زیباروش، هیچیش، هیچ کدوم از اینها دنیا نیست. دنیا وجه دلبستگی ما به اون. اگر به یه لباس دل بستی، حالا لباس گرون قیمتی هم نیست، یه پلاسه، تو دنیایی، تو اهل دنیا. ولی اگر فاخرترین لباس ها رو هم داری، اما بود و نبودش برای تو یکسان، تو اهل دنیا نیست. اگه بیشترین ثروت ها رو داری، اما اگر همین الان خبر بیارن تمام ثروتت خاکستر شد، خم به ابرود نیامد، شما اهل دنیا نیستی. اما اگر یه سکه کمبهایی داری اما دلت به او بسته است که اگه خبر بیارن او از دستت رفت گم شدن برای شفته میشی تو اهل دنیا. از وجه دلبستگی به این عالم دنیاست، دنیای مسموم. ازا تو قرآن کریم هم عمدتاً به حب دنیا اشاره شده، حب دنیا. تو احادیث هم حب دنیا مذمت شده، حب دنیا رأس و کل خطیئه. پس توجه به دنیا دنیا است. این توجه هم نتیجه دلبستگیه، دوست داشتنه. آدم به چیزی توجه میکنه که اون چیزو دوست داره. پس اگر به دنیا دلبسته ایم توجه پیش او خواهد رفت و وقتی توجه اون پیش او رفت ما میشیم اهل دنیا. خدای من به تعبیر دیگری که باز یادم اشاره کردم برای عزیزان، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن دو جور به این عالم میشه نگاه کرد، من ابصر بها بصرت کو و من ابصر الیها اعمت کو. فرمودن کسی به وسیله دنیا بنگرد، دنیا او رو بصیرش میکنه، ولی کسی مقصد نگاهش دنیا باشه، یعنی به دنیا خیره بشود، دنیا او رو کورش میکنه. دنیا هم کور میکنه هم شفا میکنه. مثالی که یادم اون دفعه زدم براتون مثال شیشه عینک بود. گفتم شما اگر نگاهتون رو به شیشه عینکتون بدوزید خب هیچ جای دیگه رو نمیبینید، اما اگر نگاهتون رو از شیشه عینک عبور بدید، یعنی به وسیله شیشه عینک نگاه کنید نه به شیشه عینک نگاه کنید، اون موقع است که این شیشه عینک وسیله بهتر دیدن چیزها برای شما میشه. دنیا اینجوریه، این عالم اینجوریه. اگر مقصد نگاه و توجه انسان دنیا باشه دنیا آدم رو کور میکنه، ولی اگر معبر توجه انسان دنیا باشه، توجه انسان به ماورای دنیا باشه، از مجرای دنیا به دیده عبرت به دنیا نگاه کنه و نگاهش از دنیا عبور کنه، اون موقع است که دنیا انسان رو بینا و بصیر میکنه. به هر حال بنابراین توجه رو دوختن به دنیا مذمومه و این هم نتیجه محبت رو متمرکز کردن به دنیا است. اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، که این از یکی از جملات دعایی است که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای شب نیمه شعبان روایت شد، که شبی است بسیار عظیم که حالا اگر عمری بود و توفیقی بود هفته آینده شاید یه اشاره‌ای به شب نیمه شعبان کردم. علی حال این دعا از رسول خدا روایت شده، اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدایا دنیا را هدف و هم بزرگتر ما و نهایت و اوج دانش ما قرار نده. این خدایا جوری نشه که بزرگترین خواسته ما تو زندگی خواسته دنیویمون باشه، مهمترین هدف زندگی ما هدف دنیوی ما باشه، لااقل بزرگتره نباشه. اگرم بخشی از هدف ما رو دنیا در بر میگیره، بخشی از خواسته ما رو خواسته های دنیوی تشکیل میده، لااقل بخش بزرگتر نباشه، اون کف سبکتره باشه نه کف سنگیتر. ولا مبلغ علمنا، خدایا اوج فهم ما اوج دانایی ما رو دنیا قرار نده، یعنی جوری نشه که چیزی بزرگتر از دنیا رو نفهمه، چیزی بالاتر از دنیا برای ما بیمعنی باشه، حقایق بلنده ملکوتی برای ما نامفهوم و بیمعنی باشه، فقط برامون همین چیزهای ملموس و محسوس عالم طبیعت مفهوم باشه. اوج فهم و دانش ما رو خدایا دنیا قرار نده. خب این نکته اول. پس اونچه که عمده یا همه توجه خدا در رابطه با عبد بهش هست همین نیت ماست، همون دل ماست، اون چیزی که تو دل ما میگذره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتر است. شاید تعجب کنی چطور ممکنه نیت از عمل بهتر بشه؟ عملی که خاصیت داره، اثر داره، چرا نیت مؤمن از عمل بهتره؟ همونطور که نیت کافر هم از عملش بدتره. نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله، از پیغمبر اکرم روایت شده. چرا اینجوریه؟ چرا نیت بهتر از عمل؟ خود اهل بیت علیهم السلام توضیح دادن، چند تا روایت میگم براتون کاملا روشن میشه که چرا نیت برتر از عمل. اولین روایت زید شهام میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم انی سمعت که تقول نیت المؤمن خیر من عمله، من شنیدم که شما میفرمودید که نیت مؤمن از عمل او نیکوتر و بهتره. فکیف تکون نیه خیرا من العمل، چگونه نیت از عمل بهتر میتونه باشه؟ امام صادق علیه السلام فرمود قال لان العمل ربما کان ریاء للمخلوقین و النیت خالصة لرب العالمین. حضرت فرمود علتش اینه که گاهی اوقات عمل، عمل بسیار زیبا و درست و قشنگیه، اما این عمل ریاییه، نماز باحال و قشنگی داره میخونه، دعا و مناجات خیلی سوزناکی داره میخونه، انفاقهای بسیار فراوانی میکنه، دستگیری از نیازمندان و درماندگان میکنه، حالات خوشی داره در عبادات و طاعاتش، اما ریاییه، ریاییه. و این عمل ریایی چیزی نمیارزه در دستگاه الهی، نه تنها طاعت به شمار نمیاد که به عنوان معصیت در نامه عمل او ثبت میشه. بنابراین ظاهر عمل خیلی آدمها رو نفریبه. توی اون حدیث اولوالالباب خوندیم در فصل مسیر سلوک الالله، وقتی که امام صادق علیه السلام بنابرای نقل اهل ریاضت رو، اهل علوم کسبی و امثال اینها رو معرفی کردن، کسانی که با صمت و سکوت حکمت رو به دست میارن، کسانی که با ریاضت مقامات معنوی رو به دست میارن، کسانی که با تقلا و تلاش های درسی علوم رو گرد میارن، بعد حضرت فرمود چی؟ فرمود، حالا اگر این روایت یادم باشه قریبه به این مضمون، فلا تغرنک صلاتهم و صیامهم و علومهم و روایاتهم، فرمود گولت نزنه این نمازهای باحالی که اینا میخونن، روزهای داغ و طولانی تابستان رو که پی در پی میگیرن، علوم و معلومات دینی فراوانی که دارن، روایاتی که نقل میکنن، روایات مذهبی رو، اینا تو رو گول نزنه. فانهم حمر مستنفره فرت من قسوره، اینها الاغهای گریزنده ای هستند که از شیر می گریزند. ببینید حتی اهل ریاضت، اهل عبادت، اهل تلاش های فراوان در کسب علوم دینی، ببین کارشون به کجا کشید. بنابراین به ظاهر نباید دل خوشی. حضرت فرمود لأن العمل ربما کان ریاء للمخلوق، چه بسا عمل برای ریا کردن جلوی مخلوق انجام میشه. و ریا خدا میدونه چقدر لایه های ریز و ظریف و لطیفی داره، که در اون حدیث داریم، شاید اشاره کردم هفته قبل، که حضرت فرمود این شرک، شرک ریایی در قلب مؤمن وارد میشه و ورودش نامحسوس‌تر از عبور یک مورچه ریز سیاه رنگ روی یک سنگ سیاه رنگی در شب ظلمانیه. ببینید میشه تشخیص داد یه مورچه سیاه رنگ ریزی روی تخت سنگ کاملا سیاه رنگی تو شبی که هیچ نوری نیست عبور کنه؟ این رو اصلا عبورشون میشه احساس کرد؟ اینقدر نامحسوس ورود شرک به قلب انسان. این همین شرک ریاییه. پناه میبریم به خدا که خدا فقط حفظ کنه انسان. اما چه بسا عمل بسیار عمل زیبا و ارزشمندیه، اما ریاییه. یعنی اینکه کسی فهمید این شخص این عمل رو انجام داده، اینو خوشحالش کرد، کیف کرد که دیگران فهمید، همون شد. ولو خودش هم نخواست نشون بده ها، تصادفاً یک کسی رد شد بید، یه خوشحال شد که یک کسی دید ما رو تو این حال، بد نشد، خراب کرد. ولو محرک اولیش در انجام این عمل ریا نبود واقعا، اما بعداً آلوده به ریا شد. روایات باب ریا رو نمیخوام بیارم که یه خود اوقاتون تلخ بشه. ببینید که چی میمونه تای اعمال ما. پناه میبریم به خدا. ان الناقد بصیر بصیر. اون کسی که محک میزنه اعمال رو خیلی بصیره. دقیق میدونه این عمل چجوریه. چقدر خلوص تو این عمل ها داره. حالا امام علیه السلام فرمودن چه بسا عمل برای ریای برای مخلوق انجام شده باشه. و نیت خالصتون لرب العالمین. اما نیت خالص برای پروردگار جهان. یعنی نیت دیگه نمود خارجی نداره که من چنین نیتی تو دلم بکنم برای اینکه دیگران ببینن، یا این نیت رو که کردم دیگران دیدن من خوشحال بشم که دیگران دیدن که من یه همچین نیتی کردم. لذا نیت خالص برای خدا بودن. لذا است که نیت به دلیل این 100% خدایی بودنش از عمل برتره. نیت المؤمن خیر من عمله. فیعطی عز و جل علی النیت ما لا یعطی علی العمل. و به همین خاطره که خدای عز و جل در قبال نیت‌های خالص عطاهایی به عبد می‌کند که در قبال عمل چنان عطایی به او نخواهد. دیگه بود. روایت دوم باز در تایید همین موضوع در روایت داریم العمل یدخله الریاء و نیتو لا یدخلها الریا. حضرت فرمود عمل ریا واردش میشه، اما نیت دیگه نمیتونه ریا واردش بشه، چون ریا لازمش رؤیته و نیت در دل مخفیه، به رؤیت در نمیاد که ریایی بشه. رضا برده. پس این یه علم. علت دومی که تو روایات دیدم من اینه، این روایت از امام رضا علیه السلامه. حضرت در توضیح این که چرا نیت المؤمن خیر من عمله فرمودن لأنه ینوی من الخیر ما لا یتیقه ولا یقدر علیه. فرمودن علت این که نیت مؤمن بهتر از عملشه اینه که چه بسا مؤمنی نیت خالصانه ای می کند، نیت خیری داره، اما طاقت و قدرت عملی کردن اون نیت رو نداره، قدرت به عمل در آوردن اون نیتش رو نداره. بنابراین عملی از او سر نمیزنه که به اون عمل پاداش بدن، اما این نیت سبب پاداش اون عبد میشه. انما لكل امرئ ما نوى، حدیث رو جلسه قبل براتون عرض کردم که پیغمبر اکرم بنا به نقل فرمود انما الاعمال بالنیات، اعتبار عمل به نیتشه، و انما لكل امرئ ما نوى، و هر کسی منحصرا پاداش نیت خودش رو دریافت میکنه. بنابراین در جایی که کسی دلش پر میزنه برای انجام یک کار خیری ولی چه کنه قدرت انجامش رو نداره، اینجا پاداش اون عمل رو خدا به او عطا میکنه بدون اینکه عملی از او سر زده باشه. حالا این توی جمله های بعدی توضیح داده میشه. حدیث بعدی که باز در تایید همین حدیث رضوی است، از امام صادق علیه السلام، حضرت در توضیح اینکه چرا نیت المؤمن خیر من عمله فرمودن ان العبد لینوی من نهاره ای یصلی باللیل فتغلبه عینه فینام. فرمودن یه بنده ای، عبدی، در روز نیت میکند که دل شب، دل سحر بیدار شه، برخیزه و در دل سحر نماز بگذاره، نماز شب بخونه، اما فتغلبه عینه، خواب بر او چیره میشه، فینام، میخوابه، بیدار نمیشه سحر، فیثبت الله له صلاته و یکتب نفسه تسبیحا و یجعل نومه علیه صدقه. فرمود خدای متعال برای این بندهی که نیت و قصد خوندن نماز شب داشت اما خارج از اختیارش خوابش بود، همه کارا رو کرده بود، ساعت کوک کرده بود، به رفیقش سپرده بود که منو صدا بزن، نمیدونم موقع خوابیدن آیه آخر سوره کهف هم خونده بود که اون ساعت معین بیدار بشه، اما حالا به هر دلیلی، حالا یا به دلیل عوامل ظاهری مثل خستگی بسیار زیاد، دیر به بستر رفتن و خوابیدن، غذای سنگین خوردن و حالا عوامل شبیه اینها، عوامل طبیعی، یا به دلیل عوامل معنوی که خدای متعال مصلحت این رو در این ندید که این در دل سحر بیدار شه نماز شب بخونه، دید که در معرض عجب و خودپسندی و غرور در اثر عبادت قرار گرفته، اگه امشبم بیدار شه دیگه عجب او رو میگیره و او سقوط میکنه به تیه دره انحطاط، و برای اینکه چنین سقوطی در مورد او اتفاق نیفته مخصوصا خواب رو بر او مسلط کرد که نتواند این نماز شب رو بخونه. حالا به هر دلیل، در واقع گفتم ظاهری یا معنوی، خواب بر او چیره شد و نتونست بیدار شه این نماز شب رو بخونه، ولی واقعا نیت داشت، قصد داشت. دلیل نیت و قصدش هم اینه که همه تمهیدات رو برای بیدار شدن اندیشید، غذای سبکی خورد، ساعتها قبل از زمان خوابش هم غذا رو خورد که این غذا قبل از خوابیدن هضم بشه، زود هم به بستر رفت و خوابید، خودش رو هم قبل از خواب خیلی خسته نکرد، همه این کارا رو کرد، به رفیقش هم سپرد، ساعت هم کوب کرد، نمیدونم آیه آخر سوره کهف رو هم خوند، همه این کارا رو هم کرد. اینا شاهده بر این که واقعا راستی میخواست بیدار شه و نماز شب رو بخونه. اما فتغلبه عینه فینام، خواب بر او چیره شد و خواب موند، بیدار نشد. اینجا حضرت فرمود خدای متعال اون نماز شب رو در نامه عمل این ثبت کرد، یک. دوم، به خاطر این نیت زیبا و الهی و معنوی، نفسهایی که این در خواب میکشید این نفسها رو هم اجر تسبیح خدا گفتن در دل سحر بهش داد. این دو. سوم، خوابی رو هم که او کرد این خواب رو هم صدقه‌ای در راه خدا برای او محاسبه کرد. بیدار میشد اینم به گیرش نمیومد، ها یه نماز شب بخون دیگه. نگاه کنید، نیت المؤمن خیر من عمله، بابت نیت چی گیرش اومد؟ باز حدیث دیگه در توضیح نیت المؤمن خیر من عمله. در حدیث دیگری داریم که رب من تحت بالانسان حاله من مرض او خوف فتفارقه الاعمال و معه نیته. فرمود چه بسا حالتی به انسان دست بده، یا حالت بیماری که از شدت بیماری قدرت انجام اون عمل خیر از اون سلب شده، با همه وجود دلش میخواد که ای کاش میتونستم پاشم این نماز رو بخونم، یا این روزه ماه رجب یا ماه شعبان رو بگیرم، یا این دستگیری رو از ناتوانان بکنم، این قدم خیر رو به نفع نیازمندان بردارم، اما از شدت بیماری از توان این کار محرومه. یا اینه، یا او خوفن، یا شرایط ترسناکی حاکمه و وظیفه او در این شرایط ترسناک تقیه کردنه. میدونید حتی اعمال واجب در شرایط تقیه ممکن از گردن انسان برداشته بشن به صورت موقت. مثل کسی که میخواد بره حج، واجب هم هست برش، اما شرایطی پیش آمده که خطر بسیار مهمی جان او رو، ناموس او رو تهدید میکنه در سفر حج. خب اینجا حج از او برداشته میشه، او دیگه مستطیع حساب نمیشه. یا اعمال مستحب که دیگه روشن‌تر، در شرایط خوف وظیفه تقیه حاکم میشه، و لذا این آدم به دلیل این شرایط خوف امکان انجام اون عمل ازش سلب میشه. در نتیجه فتفارقه الاعمال، اعمال از اون مفارقت میجوین، یعنی امکان عملی کردن اون نیت رو نداره. اما و معه نیتو، اما نیت همراه اوست، یعنی عمل ازش مفارقت جست و جدا شد اما نیت در دل او باقی ماند و خیرات این نیت به او رسید ولو عملی هم از او سر نزد. حالا با این روایات دیگه فکر میکنم روشن شد که چجوریه که نیت المؤمنه خیرون من عمله. دقت کردیم؟ نیت مؤمن از عملش بهتره، خود عبد شریفتر از عبادت است. خود عبد شریفتر از عبادت است. اینم اشاره کردیم قبلا برای عزیزان. عبادت یه فعله، عبودیت یک روحیه است. کسی ممکنه روحیه عبودیت نداشته باشه اما عابد باشه، یعنی فعل عبادت ازش سر است. دقت کردین؟ چقدر افراد در طول تاریخ عبادت کننده ای بودن که روحیه عبادت رو نداشتن. این عبادته چیز خوبیه، این نمازه که این داره میخونه نماز کار خوبیه، اما روحیه عبودیت درش نیست، اون روحیه تسلیم مطلق در برابر حضرت حق، که هیچ خودنمایی در برابر خدا نداشته باشه، هیچ خواسته ای، هیچ نظریه ای، هیچ اعتراضی در برابر مقدرات و مشیت های الهی نداشته باشه. نه، اینجوری نیست، ولی نماز قشنگی میخونه، ظاهر نمازش هیچ نقص نداره اما روح عبودیت درش نیست. دقت کردین؟ عبد کسیه که روحیه عبودیت درش حاکمه، عبد کسیه که در برابر مولای خودش تسلیم مطلقه، هیچ نظریه ای از خودش نداره، هیچ سلیقه ای از خودش نداره، هیچ خواسته ای از خودش نداره، احساس مالکیت نمی کنه، خودش و هر چه در دست خودشه همه رو ملک خدا می دانه. این عبد. حالا ببینید، عبد شریفتر از عبادته. عبادت ارزشمند عبادتیه که در واقع نتیجه روحیه عبودیت در شخص باشه، یعنی اون روحیه عبودیت بیرون بزنه از وجود او به شکل فعل عبادت، اون وقتی عبادت عبادت ارزشمندیه. عبادت راستوسی اینه که از درون بیرون بزنه، بلا کسی که روحیه ی عبودیت و بندگی نداره اما فعل عبادی انجام میده، این خیلی عبادتش چیز معتبر و ارزشمندی نیست. اگه از درخت گلابی گلابی رویید، اون گلابی ارزشمند. بلا شما برید از در مغازه گلابی بخرید، بیارید به درخت چنار، اینا رو با نخ آویزون کنید، این ارزشی داره؟ این گلابی از درون این درخت نرویده. لذا ببینید این چند ساعت که میمونه کم کم این گلابی پلاسیده میشه، میگنده، هیچ از بین میره. این ارزشی نداشت. عبادتی هم که از درون نمیجوشه، مثل همون گلابی است که از درون اون درخت نجوشیده، با نخ آوردن گره زدن به این آویزونش کردن. اگر عبادت از درون جوشید، اون عبادت عبادت واقعی ارزشمند. البته این که به من و شما گفتن برید اول ولو اون روحی عبودیت درتون ایجاد نشده این عبادت رو انجام بدید، اجازه ندارید ترک بکنید، به این خاطره که چه بسا انشالله این عبادت های دروغکی ما کم کم راستکی بشه. چون گفتم براتون اون دوتا اصل سرایت به وراثت دیگه، همونطور که حالات باطنی ما به صورت رفتارها و اعمال و گفتار از ما بیرون میزنه و سرایت میکنه به بیرون، همونطور رفتارهای ظاهری ما هم در صورت تکرار در واقع خصوصیات و روحیاتی رو به ارث میگذاره در درون. این عبادت اولیه من و شماها اینا عبادت نیست، عبادت دروغکیه. اما عبادت دروغکی هم خوبه. چرا؟ چون مقدمه است برای اینکه انشالله به عبادت راستکی برسه. یعنی میارزه آدم 80 سال نماز دروغکی بخونه که در پایان عمرش یه 2 رکعت نماز راستکی بخونه، چون 2 رکعت نماز راستکی کافیه برای همه چیز آدم، دنیا و آخرت آدم. میگه غیر از اینه که از صلات و معراج المؤمن، میگه بالاتر از معراج شما میخوای بری؟ 2 رکعت نماز اگه نماز باشه انسانو به معراج میبره. من تا این نماز دروغکی های 80 سال برای اینی که کم کم انشالله نماز راستکی رو خدا نصیب آدم بکنه. دقت کردین؟ اون عبادت عبادت اصیله، عبادتی که از درون میجوشه، همونطور که در پیغمبر اکرم در همه اطهار علیه السلام و صلات اینجوری بود، نماز از درون اونها جوشید. اصلا حالات درونی اون عشق الهی، اون روحیه عبودیت و تسلیم محض رسول الله بود که بیرون زد از وجودش این رفتارها رو انجام داد، شد صلات. وقت به من و شما دستور دادن که صلوا کما رأیتمونی اصلی، حالا بیاید از من تقلید کنید. نماز ما نماز تقلیدیه، نماز رسول الله نماز واقعی از درون جوشیده بود. لذا کسی که اون روحیه درونی درش هست، از کسی که بدون اون روحیه اون عبادت رو داره انجام میده، خب معلومه ارزش منتره که. روحیه عبودیت کجا و عمل عبادت کجا؟ عمل عبادتی که از روحیه عبودیت زایده نشده، فقط یه عمل ظاهری، اون ارزش چندانی نداره. لذا خود عبد شریفتر از عبادت هست. دقت کردیم؟ یعنی اون چه که درونه اون مهمتر از بیرونه. یعنی آخرت شما که باطن شماست مهمتر از دنیای شماست که ظاهر شماست. بل آخرتو خیر و ابقا، اون آخرت خیره و ماندگارتره. دقت کردیم؟ لذا خود عبد شریفتر از عبادته. روشن شد دیگه. لذا نیت المؤمن خیر من عمله، اون چیزی که تو دلشه مهمتر از اون چیزی که بر پیکرشه. البته این به این معنا نیست خدای نکرده که این اعمال رو ما بی اعتنا بشیم نسبت به شاه، خدای نکرده به نمازمون بی اعتنا بشیم، به حجابمون بی اعتنا بشیم. گفتم اینا مقدمه است. کسی بخواد به اون روحیه برسه، راه رسیدن به روحیه همین ظواهره. بلا خدا امر میکرد به ما که نماز بخونید، روزه بگیرید، حجاب داشته باشید، اعمال ظاهری رو انجام بدید. این امری که کرد برای اینکه ما رو به اونجا برسونه، به اون اصلیه برسونه. و کسی این ظاهر رو مراعات نکنه به اون اصلیه نمیرسه، خیالش راحت. بدون مراعات ظاهر نمیشه به باطن رسید. ظاهر معبری است که از او باید عبور کرد تا به باطن رسید. شریعت دیگه، شریعت چیه؟ شریعه اون راهیه که انسان رو به در واقع نقطه دسترسی به آب میرسونه. کناره رودخانه که هستید مثل شریعه فرات، انشالله خدا نصیبمون کنه همه رو مشرف بشیم کربلا، شریعه فرات اون راهیه که ازش میشه رفت دسترسی به آب فرات پیدا کرد. شریعه اینه دیگه، این احکام شرع یعنی همین، شریعت یعنی همین، یعنی کانالیه که میشه به اون سرچشمه اصلی دست پیدا کرد. پس کسی نگه من اون روحیه عبودیت رو دارم، پس دیگه نماز برای چی بخونم، پس دیگه روزه برای چی بگیرم، پس دیگه حجاب برای چی مراعات کنم، پس برای چی دیگه حلال و حرام شهر رو مقید بشم بهش. نه، این اشتباه بزرگ. اگه کسی میخواد به اونجا برسه راهش هم بینه، راه دیگری نداره.
خب یه صلواتی ختم.